روانپزشک باشن تا بتونن مقاومت بکنن؟
سوال خیلی خوبی فرمودید. ببینید، در ترک و کنار گذاشتن هر نوع مصرف و سوء مصرف مخدری، حتی از سیگار گرفته تا مخدرهای دیگه، بایستی فرد کمک بگیره از افراد دیگه. حالا این افراد، عرض کردم، از خانواده شروع میشه، اطرافیان، که گفتم حتی عرض کردم که اطلاع بده، بگه من میخوام سیگار رو کنار بذارم، که در تقویت ارادش تأثیر، عرض کردم، داره.
بله.
مسئله دیگه، شرکت در جلسات گروهی، اول گروهی حتی تشکیل بدن، کسایی که میخوان با هم سیگار رو ترک کنن و کنار بذارن. و چقدر خوب اتفاقا همینجور که فرمودید به پزشکی هم مراجعه بکنن. ببینید، مطمئنن اون پزشکی متخصص در این زمینه میتونه خیلی کمکشون بکنه، مثلا با تجویز آرام بخشی، و ببینه اصلا اون پزشک این فرد دچار، خیلی وقتا ما میبینیم فرد دچار افسردگی، استرابه، یک بیماری زمینه ای داره، که ما اونو داروهای براش تجویز میکنیم، اونو تحت درمان قرار میدیم، که خیلی کمک کننده در ترک سیگار این فرد هستش. ولی اجازه بدید من اینجا روی سخنم با مصرف کنندگان سیگار و هر نوع مخدری باشه. ببینید، میخوام رک باهاتون صحبت کنم. کسایی که سیگار میکشید، کسایی که مخدر مصرف میکنید، من 18 ساله که دارم با شماها زندگی میکنم. یک چیزی رو میخوام خیلی رک باهاتون صحبت کنم، بگم ببینید، اگر واقعا تصمیم گرفتید چه سیگار چه هر مخدری رو کنار بذارید، حالا چرا میگم واقعا، برای اینکه اول بایستی به این برسیم، متوجه بشیم که آیا این چه مضراتی برای ما داشته، ما رو به کجاها رسونده، ما رو واقعا هم سلامتیمونو گرفته، هم زندگیمونو گرفته، شغلمونو ازمون گرفته. بعضا اگر همین مسائل پیش نیومده، مطمئن باشید که در آینده نه چندان دوری پیش خواهد اومد. اول بیایم کلامونو قاضی کنیم، بگیم واقعا میخواییم بذاریم کنار یا نه. ببینید، خیلی وقتا پیش میاد من به افراد و به مراجعه کننده و بیمارا میگم اگر تصمیم گرفتی بذاری کنار این مسئله رو، حالا چه سیگار چه هر مخدری رو، به امید این که باز روزی شروع کنی، نکن این کارو، بذار به اون آمادگی برسی. خیلی وقتا پیش میاد فرد میگه خب حالا برم فعلا این مخدر رو پیش مثلا دکتر قنداری بذارم کنار، ببینیم چی میشه. این فایده ای نداره. عزیزان من همینجا اینو واقعا صمیمانه میگم، حتما تصمیم خودتون رو بگیرید، یک تصمیم قطعی بگیرید، بعد بیاید راهکارو در اختیارتون همکارای من میذارن و میگن چیکار بکنید. حالا در جواب فرمایش شما باید عرض کنم که بله، در مورد اون موردی که عرض کردم که نه بگیم نه من سیگار نمیکشم، متشکرم، که یک در مورد ترک سیگار هست، به دوروبری ها بگیم و جدا از این مسائل میزان سیگار رو کم کنیم، خیلی کار دیگه که من عرض کردم، بله یک سری چیزایی هم هستن که باز برای ترک سیگار ازشون استفاده میشه، من اصلا مخالف اونا نیستم، مثل مثلا آدامسای ترک سیگار، خیلی چیزا هست
مره.
که میتونه مثلا حداقل اینه که برای فرد یک کمک کننده و تربیت کننده ارادش باشه،
به عنوان
یه تکیهگاه ازش استفاده کنه، برای همین من مخالفتی ندارم. هستن مثلا آدامسایی هستن برای ترک سیگار، خب اینا رو حتماش و شنوندگان محترم برنامه میدونن،
اما نکته کلیدی به نظر میرسه آقای دکتر همیست که فرد تصمیم بگیره، اراده قوی داشته باشه، بخواد ترک بکنه و در نهایت راه ها رو میتونه پیدا بکنه. شیوه هایی که شما اشاره کردین برای ترک سیگار میتونه بسیار به اینا کمک بکنه. آقای دکتر اشاره میکنن که فرصت ما به پایان رسید در برنامه امروز. بسیار تشکر میکنم از حضور شما و صحبت های بسیار خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
مندم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان. اجازه میخوام حکایتی را خدمت شما نقل کنم، امیدوار هستم از شنیدن این حکایت لذت ببرم. اسمش فلیمینگ بود، زاره اسکاتلندی فقیر بود. یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت، صدای فریاد کمکی را شنید که از باتلاق نزدیک خانه می آمد. وسایلش انداخت به سمت باتلاق دوید. اونجا پسر وحشت‌زده ای را دید که تا کمر در لجن سیاهی فرو رفته بود و فریاد می زد و کمک می خواست. فلیمینگ زاره همو بچه را از مرگ تدریجی و وحشتناک نجات داد. روز بعد یک کالسکه تجملاتی در محوطه ریزه همو زاره استارت شد. نجیب زاده با لباسهای فاخر و قیمتی از کالسکه از اموی گادی بیرون آمد و گفت پدر بچه است که فلیمینگ نجاتش داده. نجیب زاده گفت میخوایم از تو تشکر کنم، شما زندگی بچه من نجات دادن. زاره اسکاتلندی گفت بر کاری که انجام دادم چیزی نمیخوایم و پیشنهادشان رد کرد. در همون لحظه پسر زاره از دروازه خانه محقرشان بیرون آمد. نجیب زاده پرسان کردی بچه شماست؟ زاره با غرور جواب داد بله. گفت که من پیشنهاد دارم، اجازه بتن بچه تان با خودم ببرم و تحصیلات خوبی یادش بتم. اگر بچه تان مثل پدرش باشه در آینده مرد میشه که میتونم برش افتخار کنم. زاره قبول کرد. بعدها پسر فلیمینگ زاره از مکتب سنت ماری لندن فارغ التحصیل شد و در سراسر جهان به الکساندر فلیمینگ کاشف پلیسینین معروف شد. بله عزیزان، سالها بعد پسر مرد نجیب زاده دچار بیماری ذات رویه شد. چه چیزی نجاتش داد؟ پنیسیلین. اسم پسر نجیب زاده چه بود؟ وینستون چرچیل. تشکر و سپاس از همراهیتان. توجه شما رو جلب میکنیم به ادامه نشرات رادیو دری.
به تو نفس حرام است، آرزو ناتمام است، روزی که تو نباشی این زندگی حرام است. خاطره ها با تو عشق من چونین است، آگیر یا گوشادی تقدیری ما همین است، آگیر یا گوشادی تقدیری ما همین است. وقتی که دوست داشتی دیگر چی قرار و آشتی، گویا مرا تو کشتی. دیگر کی میتواند ما را به هم رساند، تنها اثر گذاشتی. با من تو سر نوشتی سودای بهشتی، خاطره ها با تو عشق من چونین است، آگیر یا گوشادی تقدیری ما همین است، آگیر یا گوشادی تقدیری ما همین است.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسر رضا امام مهربانی ها را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراه ما باشید. مسئول روابط خارجی انجمن ایتالیای عربی از صداقت در روم، امام خمینی رحمت الله علیه را شخصیت ممتاز دانست که جهان را متحول کرد. طلال خریس، مسئول روابط خارجی انجمن ایتالیای عربی از صداقت در روم، امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در روم، ضمن گرامی داشت 34مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه خاطر نشان کرد که یکی از ویژگی‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روحیه استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفان در سراسر جهان بود. خریس با تاکید بر این که انجمن ایتالیایی عربی هر سال یاد شخصیت برجسته امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی می‌دارد، افسود که ایشان دنیا را متحول کرد، زندگی مردم ایران را دگرگون کرد و نظام سیاسی بین المللی را نیز تغییر داد. به گفته مسئول روابط خارجی انجمن از صداقت، امروز مستضعفان جهان به خوبی می دانند که حق حیات دارند، حق برخورداری از صلح دارند و حق کار دارند. این حق خواهی برایند افکار امام خمینی رحمت الله علیه است. طلال خریس تأکید کرد انجمن ایتالیایی عربی از صداقه از زمان تأسیس خود در ایتالیا دوست جمهوری اسلامی ایران بوده است و خواهد ماند. و همچنین با اشاره به جنگ روانی غرب علیه ایران تصریح کرد هرچند سیستم سیاسی تحت سلطه آمریکا در اروپا سعی می‌کند تا از توسعه ایران جلوگیری کند، اما مردم، جامعه، محافل فرهنگی و اندیشمندان زیادی به جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند هستند. مسئول روابط خارجی انجمن از صداقت افسود که آنها به خوبی می‌دانند اخباری که در رسانه‌های غربی درباره ایران منتشر می‌شود جعلی و توطئه‌های بیش نیست. 14 جوزای 1402 هجری شمسی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. وزیر خارجه حکومت طالبان بار دیگر از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های وضع شده ضد این کشور را لغو کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفت با تحریم حکومت و مسدود ساختن میلیاردها دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان در خارج، بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تشدید شده است. متقی بدون اشاره به درخواست‌های بین‌المللی از حکومت طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر و شناسایی حق تحصیل و کار دختران و زنان این کشور گفت که با ادامه تحریم و سختگیری ضد افغانستان شرایط زندگی برای مردم این کشور سخت‌تر خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به موج مهاجرت مردم این کشور تاکید کرد جامعه جهانی باید تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از جهان خواست که بیشتر از این بر افغانستان ظلم نکنند و کادرهای علمی و افتخارات این کشور را به بهانه‌های مختلف بیرون ننمایند. وزیر امور خارجه که در مراسم تعزیت، تسلیت و فاتحه خوانی 18 تن از افغان‌هایی که اجسادشان از سوی حکومت طالبان از اروپا به افغانستان انتقال و به فامیل‌هایشان تسلیم داده شده بود شرکت کرده و ضمن تسلیت و غمشریکی با آنها روند انتقال اجساد شهدا را به علت وضع تعزیرات بانکی و سایر تعزیرات علیه افغانستان دشوار خوانده گفت این گونه تعزیرات ظالمانه و شرم‌آور مخالف تمام نرم‌های بین المللی علیه افغانستان و مردم افغانستان وضع گردیده که تأثیر خود را علاوه از انسانها روی حیوانات و نباتات نیز گذاشته است و ما با آسانی نتوانستیم که اجساد شهدا را به کشور انتقال دهیم. این شرم برای کشورهایی است که مدعی حقوق بشرند و چنین تعزیرات شرم‌آور را وضع کردند و برای مردم آن کشورها نیز شر می باشد و باید از حاکمانشان بپرسند که نباید این گونه تعزیرات ظالمانه وضع شود. متقی سرپرست وزارت امور خارجه.
دا بشری اصول دی، دا کم نرمو ندی، دا کم معیارو ندی، لحاظا حق هیوادونا چپ دیب نزونو که رول لنی دی خوی اولسونا هوی باید پا دیب آنی غورو که چی دا دیدی دی اولسونا دی پار هم دی شرم خبره ده او نور دغه ډول شرمناک اعمال دي ملت په مقابل کې تسره
نشي. همچنان سرپرست وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنانش حق سفر قانونی را از طریق هوا و زمین حق هر شهروند افغان دانسته از همه خواست که به سفرهای غیر قانونی تن در ندهند. متقی اضافه کرد که در افغانستان جان هیچ شهروندی در خطر نیست، نه تنها در خطر نیست بلکه هر افغان ولو مخالف با حکومت باشد می تواند کار، تجارت، گشت و گذار کرده وقع زندگی با عزت و شرافتمندانه را دارد و یک مشکل در افغانستان کسی را تهدید نمی کند. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و ما از جامعه جهانی و کشورها می خواهیم که بیشتر از این بر افغان ها ظلم نکنند. کشور ما را از شخصیت های علمی و کادرهای ورزیده آن با کیس های توخالی و میانتهی خالی ننمایند و این ظلم را بر افغانها بیشتر از این روان ندارند. بگذارند تا افغانها سرزمین خود را آباد کنند. سرپرست وزارت امور خارجه
تا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د پدې نامو کې سونه نه چوي چې دلته سخت خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات وګته د صدمه نه اړي، هغه د هیواد نه باسي، د هیواد سره د نور مسجد ظلم نکي.
این در حال است که جمع کثیری از افغانهای متخصص و استادان دانشگاه ها و کادر علمی این کشور را بعد از استقرار حکومت طالبان ترک کرده و شمار دیگر نیز انتظار میکشند تا زمینه خروجشان از کشور مساعد گردد. این در حال است که حکومت طالبان به ماندن آنها در کشور و فراهم نمودن زندگی با عزتشان تأکید دارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
شرکت دولتی افغان پست 3 توافقنامه را با وزارت تحصیلات عالی، ریاست عمومی پاسپورت و شرکت هوایی آریانا امضا کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما خانم سلطانی از کابل بشنوید.
شرکت دولتی افغان پست با وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان قرارداد همکاری دو جانبه را امضا کردند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید بر اساس این توافقنامه مردم از تمام ولایت و ولسوالی های کشور می توانند در مدت کوتاهی از طریق خدمات پستی تمام اسنادهای تحصیلی مربوط به این وزارت را به راحتی دریافت نمایند.
د لوړو د وزارت کې کار مربوطی یا کار باندې چې وغوت اسانی راسي مشکلات یې راپس دغه مو مسولیت هم دی او دغه سلسله د تفاهم چې مخته وړل کیږي خاصتا د ملاحظات چې زموږ ځوانانو ته زموږ اساتیزه او ته هر څوک چې د لوړو د وزارت سره ارتباط لري چاره پرې تړلی وغوت اسانی راسي.
همچنان شرکت افغان پست توافقنامه های جداگانه ای را با شرکت هوایی آریانا و ریاست عمومی پاسپورت از بهر تسهیلات در روند انتقال اسناد امضا کردند. رحمت الله آقا رئیس شرکت هوایی آریانا میگوید که پس از این تکت این شرکت هوایی در نقاط دوردست به متقاضیان رسانیده خواهد شد.
تاسو معلومه ده موږ وسط دې سره یو تفاهم نامه هغه هم د ملت ته خدمت د ملت لپاره سهولت چې هر چاته په هر نقطه کې ټیکټ په ارزانی او په اسانی ترلاسه.
عبدالکریم حسیب رئیس عمومی ریاست پاسپورت هم میگوید این قرارداد را با شرکت افغان پست به امضا رسانیده تا مردم بتوانند در ولایت دوردست هم پاسپورت دریافت کنند.
افغان پست الحمدلله دی نورو دیرو داس ارگانونه چې دوی کارونه په مخ بیایي دیر پر وخت په پر امنیت سره او پر شفافیت سره خپل کارونه ترسره کوي.
با این حال رحمت الله مکی رئیس شرکت افغان پست میگوید آنان در دو سال گذشته خدمات پستیشان را گسترش دادند و بعد از این هم میخواهند با نهادهای مختلف دولتی تفاهم نامه‌های را امضا کنند. همچنان وی میافزاید پس از این مردم میتوانند توسط خدمات این شرکت پاسپورت، تکت شرکت هوایی آریانا و اسنادهای تحصیلشان را که مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشود در ولسوالی‌های دوردست کشور با آسانی دریافت کنند.
او اپلیشی چې په لږ وخت کې او په اسانه طریقه ښه په سهولت کې د خپل هغه ډیپلوم یا هغه جدول د نمراتو کشف درجات چې ورته وایي هغه په اسانه طریقه باندې په لږ وخت کې هغه حاصل کړي، نو هغه موږ سره یو تفاهمنامې ته هغه شول چې بس یو تفاهمنامه په خپل منځ کې وکړو.
همچنان به گفته مسئولین شرکت دولتی افغان پست، این شرکت خدمات پستی را در تمام ولایات و ولسوالی های کشور ارائه می کند و با 192 کشور جهان ارتباط دارد و می تواند کالا و اسناد را به خارج از کشور نیز انتقال دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییت نوشت لانه عنکبوت قابل اتکا نیست و تقلا برای بست حضور منطقوی کمک به ترمیم بنیان متزلزل داخلی رژیم جعلی صهیونیستی نخواهد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در توییت در صفحه مجازی خود نوشت هیچ یک از تحرکات منطقوی رژیم صهیونیستی از دیدگان نافذ جمهوری اسلامی ایران پنهان نمی‌ماند. کنعانی در ادامه نوشت که رژیم صهیونیستی نزد ملت‌های جهان منفور است و آینده‌ای نخواهد داشت. به نظر می‌رسد این توییت واکنشی به سفر روز گذشته رئیس رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان باشد. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی دیروز 30 ماه می وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. جمهوری آذربایجان با وجود مخالفت جامعه شیعی و مذهبی خود در ادامه توسط توسعه مناسباتش با رژیم صهیونیستی اوایل سال جاری میلادی 2023 سفارت خود را در تل اویو افتتاح کرد. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران با وزیر داخلی عراق دیدار و برگسترش همکاری های دو کشور تاکید شد. عبدالمبر شمیری وزیر داخلی عراق که امروز وارد تهران شده بود در محل وزارت داخله با احمد وحیدی وزیر داخلی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که هیئت سیاسی امنیتی وزارتخانه های دو کشور و بخش های مربوطه حضور داشتند بر اجرای توافقات فیما بین و ارتقای سطح روابط دو کشور تاکید شد. وحیدی در این دیدار با اشاره به شرایط حساس فعلی عراق گفت این کشور نقش مهمی در انکشاف صلح و ثبات منطقوی داراست. وزیر داخلی ایران یک پارچگی عراق و دفع دشمنان ملت و دولت عراق را آرزوی همیشگی مسئولین کشور ایران دانست و شهادت شهیدان سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را موجب پیوند دو کشور خواند و گفت که این پیوند ناگسستنی است. وزیر داخلی عراق نیز با تقدیر از نقش جمهوری اسلامی ایران در جنگ با داعش گفت این نشست تأکیدی بر همکاری های وزارت داخلی ایران و عراق و مقدمات برگزاری اربعین است. و افزود که روابط ایران و عراق روابط خوبی است و ارتقای سطح روابط آن به ویژه در بخش‌های آموزشی و مبارزه با تروریسم از اهداف دو کشور است. وزیر داخلی عراق همچنین آمادگی کشورش را برای استقبال از زائران ایرانی در ایام اربعین اعلام کرد. و وزارت خارجه امارات از خروج ابوظبی از ائتلاف دریایی آمریکایی در منطقه خبر داد. وزارت خارجه دولت امارات امروز اعلام کرد پس از ارزیابی‌های امنیتی به این نتیجه رسیده که از ائتلاف دریایی شرقی میانه به رهبری آمریکا خارج شود. در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده که در پی ارزیابی انجام شده دو ماه پیش امارات متحده عربی از مشارکت با نیروهای دریایی ترکیبی آمریکا کنار کشید. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا تا بدین لحظه به خروج امارات از ائتلاف دریایی واشنگتن در منطقه واکنش نشان نداده است. ائتلاف دریایی آمریکا متشکل از 34 کشور است و مدعی تضمین امنیت و مقابله با تروریسم و دزدی دریایی در منطقه دریای سرخ و خلیج فارس است و مقر اصلی آن در بحرین قرار دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا، از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، farstoday.ir/dari. دور جدید خشونت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها به همراه نجات پرستی وزیر امنیت داخلی این رژیم سبب هشدار گروه‌های مقاومت و احتمال شکل‌گیری جنگ جدید شده. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. مطلب دیگر این که 25 می سال 2000 نظامیان رژیم صهیونیستی مجبور شدند پس از حدود 20 سال از جنوب لبنان خارج شوند. این نخستین شکست ارتش رژیم اشغالگر قدس در منطقه غرب آسیا بود. سنگینی این شکست به دلیل این که در مقابل ارتش یک کشور عربی نبود بلکه مقابل ارتش یک گروه مقاومتی بود بیشتر شد. اما به مناسبت سالگرد 25 می سال 2000 مراسم گرامی داشت برگزار شد همراه با رزمایش ویژه نظامی که در ادامه برنامه به این موضوع هم خواهیم پرداخت. دور جدید خشونت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها به همراه نجات پرستی وزیر امنیت داخلی این رژیم سبب هشدار گروه‌های مقاومت و احتمال شکل‌گیری جنگ جدیدی شد. رژیم صهیونیستی در یک ماه اخیر خشونت علیه فلسطینی‌ها را افزایش داد. این رژیم در ماه می جنگی 5 روزه بر باریکه غزه تحمیل کرد. در روز نکبت 14 می و روز پرچم 18 می نیز خشونت زیادی علیه فلسطینی‌ها اعمال کرد. این خشونت ها البته هنوز هم ادامه دارد. با وجود این جنایت های رژیم اشغالگر از سوی فلسطینی ها هم بی پاسخ نمانده است. در هفته گذشته در یک عملیات مقاومتی یکی از نظامیان صهیونیست در جنوب نابلس با خودرو زیر گرفته و زخمی شد. جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز به رژیم صهیونیستی درباره تبعات تداوم خشونت هشدار دادند. جنبش حماس تاکید کرد عملیات زیرگیری روز یک شنبه در جنوب نابلس که به زخمی شدن یک نظامی صهیونیست منجر شد، اولین پاسخ به جنایات دشمن صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین بود. با توجه به ادامه خشونت رژیم صهیونیستی و هشدار گروه‌های مقاومت فلسطینی، دور از انتظار نیست که بار دیگر جنگ جدید میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها رخ دهد. اما کارشناسان میگویند رفتار خشن و بی‌محابای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها بیش از همه ناشی از دو فاکتور است. فاکتور نخست نجات پرستی و افراطی بودن کابینه کنونی بر ریاست بنیامین نتانیاهو است. افرادی نظیر ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی آشکارا دیدگاهی ضد فلسطینی و ضد عرب دارند و بر این باور هستند که فلسطینی ها را باید از قدس و کرانه باختری اخراج کنند. کابینه نتانیاهو نیز بی توجه به هشدارهای فلسطینی ها و برخی مقامات و شخصیت های صهیونیست در صدد اجرایی کردن دیدگاه بن گویر علیه فلسطینی هاست. اما فاکتور دوم نیز مربوط به انفعال جامعه عرب است. واقعیت این است که از کشورهای غربی انتظار نمی رود در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی اقدامی انجام دهند، چرا که این کشورها حامی رژیم صهیونیستی هستند. اما دست کم هویت عربی فلسطین ایجاب می کند که کشورهای عربی اقدامی برای حمایت از فلسطین انجام دهند. این در حالی است که کشورهای عربی هیچ اقدام عملی در قبال جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها انجام نمی دهند و به نشست ها و بیانیه های نمایشی و بدون ضمانت اجرا اکتفا کردند. همین موضع نیز سبب جسارت و جرأت بیشتر رژیم صهیونیستی برای تداوم بخشیدن و شدت دادن به جنایت علیه فلسطینی ها شده است. در همین راستا محمد البریم سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین با انتقاد از موضع کشورهای عربی گفت شاهد سکوت مرگباری از سوی کشورهای عربی در قبال جنایت هایی که در حق قدس و مسجد الاقصی می شود هستیم. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. دوستان عزیز، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله غرب آسیا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsday.ir/dari. اما 25 می 23 سال روز فرار ارتش صهیونیستی از جنوب لبنان بعد از 18 سال اشغال است که به عید مقاومت مشهور شده است. همساله جنبش مقاومت اسلامی لبنان با برگزاری مراسم ویژه این روز را که سرآغاز سلسله شکست‌های ارتش صهیونیستی و آغاز زنجیره پیروزی‌های جنبش مقاومت اسلامی در منطقه است گرامی می‌دارد. امسال برگزاری مراسم گرامی داشت پیروزی تاریخی جنبش مقاومت لبنان در سال 2000 با برگزاری رزمایش ویژه نظامی هم همراه بود که نه تنها جلوه خاصی به این مراسم داد، بلکه دغدغه‌های جدیدی برای رژیم صهیونیستی پدید آورد. حزب الله لبنان در 31 ثور در 23 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان از دست نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنوب لبنان برای اولین بار و با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی این رزمایش را برگزار کرد. این رزمایش در یکی از پادگان‌های حزب الله در جنوب لبنان برگزار شد و در آن از گلوله‌های جنگی استفاده گردید و موشک‌ها و خودروهای نظامی حزب الله هم به نمایش درآمد و البته یگان‌های تخصصی از رسته‌های مختلف نظامی حزب الله قدرت خود را به نمایش گذاشتند. این رزمایش تحت عنوان ما عبور خواهیم کرد پس ما در حال عبور هستیم برگزار شد که مشخصاً پیام‌های زیادی برای اشغالگران صهیونیست داشت. در رابطه با این رزمایش و اهمیت آن تحلیل بشنویم از دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا.
خب همونطور که می‌دونیم تو چند وقت اخیر رژیم صهیونیستی درگیر یک بحران داخلی شده و اصولاً رژیم صهیونیستی با توجه به اون قاعده‌ای که بر سیاست امنیتی و خارجی اون مستولی هستش به سمت صدور بحران میره. ما همونطور می‌بینیم تو تحولات اخیر بالاخره اون بحران داخلی و دو قطبی خودش رو در غزه تا حدودی این صدور به بحران انجام داد و این مسئله خب اخیراً هم بحث اقدام نظامی و ماجراجویی در جنوب لبنان مطرح بود. به نظر میسه حزب الله لبنان در با این منو به نوعی بخشی از اون قدرت نظامی امنیتی خودش رو به رخ کشید تا بتونه با این نمایش قدرت این پیام به صهیونیست‌ها بده که با تحولات اخیر و توانمندی مقاومت با 2 دهه قبل و 3 دهه قبل کاملا متفاوته و رژیم صهیونیستی در صورت هر گونه اقدامی علیه گروه‌های مقاومت، نه تنها حزب الله بلکه گروه‌های مقاومت در جنوب لبنان و حتی مناطقی حزب الله این قابلیت رو داره که بتونه تهدیدات پاسخ بده. در این عالم این مسئله در حقیقت این مانورها به نوعی دور کردن جنگ بود از سایرش رو بر لبنان به خاطر اینکه بالاخره مردم لبنان در شرایط سختی قرار دارن و به نظر میرسید صهیونیست‌ها شاید با این یه ماجراجویی می‌خواستن صدور بحران کنن و به نوعی حزب الله این بازدارندگی رو این از طریق مانور بازدارندگی رو انجام داد. خب قاعدتا راهبرده رژیم صهیونیستی و محور به نوعی متحد اون حالا چه آمریکایی و چه برخی از کشورهای عربی قاعدتا یکی در حوزه رسانه‌ای ما شاید یک سری حملات رسانه‌ای به خواهیم بود به حزب الله به خصوص در عرصه داخلی شاید پررنگ بشه و در عرصه منطقه هم میان این بحث رو به نوعی این واقعیت و وارانه نشون میدن که این ماجراجویی حزب الله بود در برابر صهیونیست ها بود. امنیتیش این هستش که صهیونیست ها اگر قصدی برای ماجراجویی داشته باشن به نظر میسه با این حداقل امکانی که حزب الله از قدرت نظامی خودش میشون داد اون درک خواهیم که به اون بازدارندگی از ماجراجویی جدید علیه مقاومت رو به خودش نشون خواهد داد. اینها رو در کنار امری در کنار اون بحث کلی مقاومت بذاریم که مقاومت در چند ماه اخیر بالاخره چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی و چه در عرصه رسانه‌ای دستاوردهای بزرگی به دست آورده و اون بازیگری که تا الان آسیب دیده رژیم صهیونیستی بوده، یعنی حتی در صدور بحران هم موفق نبوده. مقاومت در سرزمین فلسطین فراگیر شده، افکار عمومی
رویدهای غرب آسیا تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم این برنامه. دوستان عزیز، صحبت های دکتر آجرلو را شنیدیم در رابطه با رزمایشی که حزب الله لبنان برگزار کرد. اما پنجشنبه هفته گذشته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنانی به مناسبت سالروز آزادسازی لبنان موسوم به عید مقاومت و آزادسازی تغییرات در معادله قدرت و رژیم صهیونیستی را تبیین کرد. تحول مهم دیگر در 23 سال گذشته در حوزه بازدارندگی است. معادله بازدارندگی دچار تغییر زیادی شد. جنگ‌های رژیم صهیونیستی علیه مقاومت به 3 روز رسیده است و این رژیم توان جنگ‌های طولانی مدت را ندارد. در مقابل گروه‌های مقاومت شاهد تقویت قدرت بازدارندگی و ارتقای توانمندی خود در سطحی هستند که طی 5 روز می‌توانند حدود 1500 مشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کنند. در همین راستا سید حسن نصرالله در سخنان خود گفت اسرائیلی ها از سال 2000 به بعد نتوانستند قدرت بازدارندگی خود را تقویت کنند. به تعبیر سید حسن نصرالله، هر اندازه ظرفیت نیروی انسانی این محور بیشتر است، در اسرائیل شاهد ضعف چنین نیرویی هستیم. از نشانه های این موضوع واگرایی است که در درون جامعه صهیونیستی بروز کرده است. این واگرایی به خصوص میان نظامیان صهیونیست و سیاسیون این رژیم مشهود است. علاوه بر این، شمار زیادی از نظامیان صهیونیست از شغل خود استعفا داده و شمار فراری ها نیز افزایش یافته است. این در حالی است که نیروی انسانی مقاومت به آرمان های آن پایبند بوده و با وجود جنایت های رژیم صهیونیستی در ترور فرماندهان و اعضای مقاومت، اما بر شمار افرادی که به مقاومت اعتقاد و باور دارند افزوده شد و حتی به کرانه باختری نیز سرایت کرد که نمونه آن بیشه شیران است. عامل اصلی به تعبیر سید حسن نصرالله این است که گروه های مقاومت فلسطینی اصیل هستند، زیرا ملت فلسطین صاحب حق، سرزمین و آرمان است. گفتنی است چنانچه اشاره شد، حزب الله لبنان روز یکشنبه هفته گذشته در آستانه 23 سالروز آزادسازی جنوب لبنان رزمایش نظامی گسترده با هدف نمایش آمادگی های مقاومت برای دفاع از خاک لبنان برگزار کرد. این رزمایش برای بیش از 650 روزنامه‌نگار و شخصیت‌های رسانه‌ای و عکاسان لبنانی و خارجی روز بسیار هیجان‌انگیزی بود و آنها بنا به دعوت واحد روابط رسانه‌ای حزب الله در مانور نظامی این حزب که بیانگر آمادگی آن برای ورود به هر تقابلی با دشمن بود حضور یافتند. حزب الله در این رزمایش که بسیاری آن را در قالب هشدار برای رژیم صهیونیستی می‌دانند، تنها بخش کوچکی از توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشت و سلاح‌های متعددی همچون موشک‌های ضد تانکی که روی وسایل نقلیه سبک نصب شده بودند، راکت‌اندازها با بردها و اندازه‌های مختلف، خودروهای زرهی، پهپادها و موارد دیگر استفاده کرد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را شنیدید. امیدوارم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان اردبیل در شمال غربی ایران با داشتن چشمه‌های آب گرم متعدد شهرت دارد و همروزه مسافران و گردشگران داخلی و خارجی بسیاری برای بهره‌مندی از خواص درمانی این چشمه‌ها و چشم‌اندازهای طبیعت اطراف آنها به این استان سفر می‌کنند. در این استان 113 دهنه چشمه آب معدنی شناسایی شده که با معیارهای سازمان بهداشت جهانی، از این تعداد 75 چشمه آب گرم و بقیه چشمه معدنی آب سرد است. در میان این چشمه ها اما چشمه آب گرم قینرجه در جنوب مشکین شهر از همه مشهورتر است و با دمای 86 درجه سانتیگراد دومین چشمه داغ جهان است. با گفته برخی اگر تخم و مرغ را در این چشمه بیاندازیم پس از 3 دقیقه میپزد. در برنامه امروز ایران گشت شما را با این چشمه شگفت‌انگیز بیشتر آشنا می‌کنیم. همراه ما باشید. چشمه آب گرم قینرجه در جنوب مشکین شهر و در ارتفاع 1240 متری دامنه شمالی سبلان در مجاورت 4 چشمه معدنی دیگر قرار دارد. این چشمه از ویژگی های منحصر به فرد بسیاری برخوردار بوده که برخی از آنها نه تنها در ایران بلکه در جهان بی نظیر است. این آب گرم با طرز شگفت‌انگیزی از دل قله‌ای پوشیده از برف می‌جوشد و با دمای حدود 86 درجه سانتیگراد از زمین خارج می‌شود. چشمه قینرجه دارای 3 دهنه است و حجم آب خروجی آن چیزی حدود 9 لیتر بر ثانیه است. برای جلوگیری از خطر سوختگی در آب جوشان، یک شبکه فلزی روی سرچشمه آن تعبیه شده است. آب چشمه پس از خروج به مجتمع درمانی که در فاصله 500 متری آن قرار دارد هدایت شده و برای استفاده وارد 2 استخر مجتمع آب درمانی می شود. این مجتمع آیقار قینرجه نام دارد. Thank you. مجتمع آبدرمانی آیقار قینرجه دارای دو استخر مجزای آقایان و بانوان و وانهای اختصاصی است که آب معدنی موجود در آنها با مقداری آب سرد مخلوط می شود تا امکان استفاده از آب آن برای افراد فراهم شود. آیقار در گوش محلی نام یک کوه و قار به معنای برف است. قینرجه نیز به معنای جوشان است و نام این مجتمع به همین دلیل انتخاب شده که آبهای جوشان از دل دامنه کوهی می جوشد که قله آن پوشیده از برف است. دوستان عزیز، چشمه اسیدی قینرجه از نوع کلوروسودیک است که برای درمان لنفاتیسم، راشیتیسم و روماتیسم های مزمن سودمند است. نوشیدن این آب صفرآور و زیاد کننده ترشحات معده است و به خاطر دمای بالا به عنوان تسکین دهنده درد و ضد تورم مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر خواص درمانی منحصر به فرد این چشمه، مناظر زیبای اطراف چشمه نیز این منطقه را به یکی از بهترین چشمه های آب گرم منطقه و ایران تبدیل کرده است. این ویژگی سبب شده تا به علاقمندان سفر به این منطقه در حد بسیاری اضافه شود. عزیز، رودخانه‌ای به نام قینرجه چایی در کنار چشمه آب گرم قینرجه واقع شده است که در پایین دست به آن می‌پیوندد. آبشار زیبایی هم در نزدیکی این چشمه وجود دارد که توجه کوهنوردان، طبیعت گردان و گردشگران را به خود جلب می‌کند. در سفر به این منطقه، بازدید از روستای زیبای مویل در کوهپایه سبلان با مکانهای دیدنی متعددی چون آبشارها و چشمه‌های آب گرم، مسیر کوهنوردی به قله آیقار و دریاچه زیبای آیقار و همچنین پل معلق مشکین شهر هم معمولاً در برنامه سفر گردشگران است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به چشمه آب گرم قینرجه در استان اردبیل آمدیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، بازدید از چشمه قینرجه در تمام طول سال ممکن است، زیرا این چشمه و مناطق اطراف آن در هر فصل جذابیت خاص خودش را دارد. در بهار طبیعت بی‌نظیر، در تابستان هوای بسیار خنک، پاییز و زمستان هم سردی هوا و تفاوت دمای آب این چشمه با آب خنک رودخانه مجاور آن، مناظر زیبایی از یخ، برف و بخار خلق می کند که انسان را درباره رازهای خلقت و قدرت خالق هستی به تفکر وامی دارد. همراهان عزیز، یکی دیگه از مشهورترین چشمه‌های آب گرم این منطقه چشمه قطرسویی است که در 48 کیلومتری جنوب مشکین شهر واقع شده است. استخر آبدرمانی قطرسویی یکی از قدیمی‌ترین استخرهای مورد استفاده توسط اهالی منطقه است. آب گرم قطرسویی به علت داشتن گوگرد خالص، خاصیت درمانی ویژه‌ای برای از بین بردن امراض مختلف و خصوص امراض پوستی دارد. دمای چشمه 42 درجه سانتیگراد و دبی آن 13 لیتر در ثانیه است. البته به علت وجود گوگرد زیاد در آب قطرسویی توصیه می شود از استنشاق مستقیم گاز آن خودداری شود. به علت شهرت بسیار بالای قطرسویی در درمان امراض، از سالهای بسیار دور این چشمه آب گرم نیز همه ساله و در اکثر فصول سال به ویژه فصول گرم میزبان علاقمندان زیادی از منطقه، سراسر ایران و حتی جهان است. دهکده سنتی که آب گرم در آن قرار دارد، دارای هتل، رستوران، مهمانسرا و فروشگاه جهت تأمین اقلام مورد نیاز مهمانان و گردشگران و مسافران است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به چشمه قینرجه در استان اردبیل سفر بکنید و از دیدن این چشمه آب گرم لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. امیدواریم امروز را به خوبی شروع کرده باشین، لحظاتتان به شادی و سرور سپری شده باشد و با شنیدن نشرات ما اوقات باقی مانده روز را بهتر و مفیدتر سپری کنیم. روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه میکنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان, از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 کابوس شما از لب باران می‌ریخت، ابر هم زیر قدم‌های شما جان می‌ریخت. روز بر قامت خورشید فلک، شب در ماه، نور از چشمه خورشید خراسان می‌ریخت. یادت ای که چشمه مهربانیت همیشه جوشان و دریای رحمتت همیشه خروشان است، خدای خوب و مهربان. سلامی چوبوی خوش آشنایی، مهربانی، صفا و صمیمیت تقدیم به همه شما جوانان همراه. به به چه روزیست امروز، سال روز ولادت امام مهربانی ها، حضرت امام رضا علیه السلام مبارک. هوای امروز عصر عطر زیارت داره، چرا که امروز دلها همه معطوف امام رضا علیه السلام و حرمش هست و شاید تو هم از دور عاشقانه بگی سلام چشمه شوق تمام زائرها، به سوی توست دو چشم تر مسافرها. دلم رسیدم به مشهد میان زائرهاست، خدا کند بپذیری به جمع حاضرها. عزیز لحظات عصرانه روی موج جوانی را خاطر انگیز کنید با حرف ها و صدای گرمتان. من ارغوان ایدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمان مشتاقانه در خدمتتان هستیم و حضور گرمتان را می خواهیم.